بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله ما شاء الله على محمد وعلى محمد، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بما يسمى رميان فلو وزعها أو ترحها من غير رميان لم تجز، لأن الواجب صدق اسمه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول و هو يدل على تمريزه بما يسمى حجرا فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستهالة، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير، ولا بين الطاهر والنجس، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا هرميا وغيره. هرميا فلا يجزي من غيره، ويعتبر فيها أن لا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصان منه المقتضي للفساد في العبادة. باستر كيفيات الرمي كي بمنا كمي رسان يكي از أعمال ويكي از مناسك حج رمي است. در رمي یکی کیفیت رم، یکی خود اون شیئی که مرمی است، یکی صفاتی که در اون مرمی یعنی اون سنگ شرط است. کیفیت رم میفهمان باید جوی باشد که اسمش رمی باشد، چون رسیدن شیئی به شیئی از عبارت ایشون استفاده میشود که سه جوره. یه دفعه نیست که این سنگ انسان ها میداره یواش که میداره اون روی اون خلوت نزدیکه میداره روی اون جمره، این یک. دوم این است که یکر دست هوا نگه میداره سنگ را ویل میکنه بیاد، این دو. سوم این است که میاندازه، این سومی. سومی درست، اون اولی و دومی فهمان درست نیست، نه وضعش درست است نه طرحش. وضع گذاشتن شیء از روی شیء، تر انداختن به این معناست که رها میکنه خودش میرسه. و اما رم این است که یه شدت میخواد بی اندازه. رم مثل تیر اندازه که یه قوه، مثل تیر چوبی باشد که تو چله کمان میزنند و زه و کمان و اینها، چه این تیرهای معمولی که معلوم است که این قوه حرارت دارد و آتش دارد. حتی اون تیراندازی های چوبی هم یک قوهی تیرانداز باید اعمال بکنه. در رم انداختن است، برای اینکه در لسان روایات میفهمان تعبیر به رم شده است، ما وضع و طرح درست نیست. این کیفیت رم. و اما خود اون مرمی باید سنگ باشد، غیر سنگ نمیشه. مثلا ساچمه آدم ببرد خود نمیشه. و اون چیزهای دیگری که خورما بیندازه، هسته خورما، هفت تا هسته خورما نمیشه، باید سنگ باشه. به ما یسمی حجرا، و غیر حجر سایر چیزهایی که عرض کردم که بعضی از عامه جماعتی اهل تسنن این کار را میکنند، حالا فتوای عامه را نمیدونم که اونا میگن کافیه یا نه، اما عملا اونا از این چیزها میندازن، لنگ کفش و لاستیک و مثلا دمپایی و هر چی گیرشون میاد هفت تا چیز میاندازن. میفهمان این کافی نیست، باید سنگ باشه. این سنگ هم به قوه به یعنی به طبیعت اصلیش باقی مونده باشه، یعنی سنگ باشه. اما اگه یه سنگی باشد که از صدق سنگ بودن بیرون آمده است، شده است معدنیات، مثلا همه این معادن اولش خب زمین بوده است، در اثر تابش خورشید میلیون ها سال کمتر زیادتر این تبدل پیدا میکرده، حتی نفت و قیر و نمیدونم فلان و زغال و سنگ و همه اینا اولش سنگ از جنس ارض بوده، یا سنگ بوده یا مثلا تراب بوده اینا، اون وقت این بعدن مبدل به معادن میشه. دو این سنگ مرمرها بعضی هاشون خیلی مثلا از سنگی آمدن بیرون، در نظر عرف دیگه از صدق عرض نمی کنه. یا مثلا این زجاجه ها، شیشه ها، اینا همه اصلش ممکنه که از جنس عرض بوده، لکن در اثر اعمال یک کارهایی از صدق سنگ بودن بیرون میاد. میفهمان نه، باید استحاله نشده باشد. اگر اولش زمین بوده حالا استحاله شده، رمی اونها کفایت نمیکنه. این هم حالا کوچک و بزرگش دیگه. حالا سنگ البته حسا که تعبیر میکنن، حسا همون سنگ ریزه ها را میگن، اما بزرگترم باشد یا پاک نجسش، میفهمان فرق نمیکنه چه طاهر باشد چه نجس باشد، میشد انداخت اونها. یا اینکه این سنگی است که همراهش چیزی دیگه هست یا نیست. مثال میزنن که فصل خاتم، اگه یه انگشتری را مثلا یه کسی اون نگین انگشترش را از سنگ حرم قرار داده است، مثلا برای تیمون و تبرک از اون سنگ های حرم یه سنگی کوچولو گیر آورده گذاشته جای اون نگین، حالا این رم که میکند میبینه سنگش کسی داره، اون انگشتر را ازش میگذارد، با اون نگینش میاندازد اون سنگه بخورد، کفایت میکنه. لازم نیست که مجرد از چیز دیگه باشد، ولی متصل به چیز دیگه باشد مثل فصل خاتم، در صورتی که در میان خاتم او سنگ حرم را قرار داده باشند، میفهمان عیب ندارد. شرط دیگرش نیست که حرمی باشد، حرمی باشد، یعنی سنگ حرم باشد. حدود حرم خب در مکه معظمه در اطراف چهارگانه پرچم‌هایی دارد و علاماتی دارد، نشانه‌هایی دارد، اون وقت از اون حدود باید این سنگ‌ها را برچیده باشند. خود منا جزء حرم است. اگه در منا رمی جمرات گاهی کسری میاره، یک صد قدم، پنجاه قدم مرتبه کوه، پایین کوه عده میرن مثلا کسری دارن، اونجا برمی‌گردن، اونم جزء حرمه. فقط مستحب است که از مشعر التقاط کنند، لکن خود منا هم اگر مثلا پیش از آنه که برن رم برن پایین کو برچینن کافیه. ما شرطش نیست که حرم باشه. شرط دیگرش نیست که غیر حرمی مساجد مثلا از مدینه طیبه بیارن یا اینکه از غیر مکه معظمه ببرن، میفهمان این کفایت نمیکنه. با فرض اونی که میگیم حرم باشه، خب حرم خیلی توسعه دارد. در خود مکه معظمه چند تا غیر از مسجد الحرامی که هست مساجد دارد، مسجدهای کوچیک کوچیک که ائمه جماعت دارند و صبح ها مثلا اونجا اقامه جماعت میکنند و بعضی هاشو دیدیم. اون وقت این در مسجد این سنگ آور نشینه بیارن، به جهتی که اخراج الحسام من المسجد حرام است. اون مخصوصا مساجد اون زمان فرشش مسجد بوده، فرشش حساب بوده، یعنی مثل زیلو و قالی و این چیزها نبوده، حسیر هم نبوده، فقط فرشش حساب بوده. اون اولی که پیغمبر اسلام وارد مدینه طیبه شد، اولین کاری که کرد پیش از تبلیغ مسجد درست کرد و حدودی را تعیین کرد که 360 ذرا بر حسب روایت طولش بوده و 180 یا 75 ذرا عرضش بوده. دور این را اندازه قرار داد با مسلمینی که اونجا بودن، تقسیم بندی کردن که هر کس یک عددی دیوارش را بکشه بالا، یه تیکش هم خود پیغمبر، خود پیغمبر اکرم صاحب نفس نفیس خودش. مسلمین اون وقت به حسب سهم بندی اون دیوار اطراف 360 را که مسجد اصلی مسجد النبی همونجاست بعدن اضافه کردن. اون وقت این دیوار که رفت بالا دیگه چیزی نبود، سقفی و مثلا این حرفا و فرشی و حرفا نبود، فقط اون محوطه به نام مسجد. عرض کنم که مسلمین جمع شدن، پیغمبر اسلام تو آفتاب می نشست و اونا هم تو آفتاب. بعدن عرض کردن یا رسول الله این زمین داغه، اجازه بدید ما بریم یقید سنگ بیاریم بریزیم اینجا، سنگ های ریز ریز که اینجا تو نون و خونه ها هست آخدن مثلا کوره. اجازه دادن رفتن از پایین کوه ها سنگ آوردن. اون زمان حسا فرش مسجد بود، یعنی زمین خاک روبه بود و بارون می آمد و گل می شد، سنگ ها را که میریختن بارون میامد پرو میرد دیگه و اون دیگه گل نمیشه. بعد چیز دوباره اجازه گرفتن که گفتن یا رسول الله بارون میاد اون بالا سر، اجازه بدی یه سقفی براش درست کنیم با اون چه چیز خرما و درخت شاخه های خرما و غیر خرما، شاخه های درخت ها میشکستن میآوردن مسجدی مثلا سقفی براش درست کردن، اون وقت به ترتیب تا به این صورت در آمده، اولش همون زمین خالی بود بی سقف، اون وقت اون فرشش هم منظور این جهت هست که حصا بوده و این فرش حصا تا چندین صد سالها مسجدین یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام فرشش همون سنگ ریزه بوده. این اواخر که چیز کرده اند حالا سنگ مرمر و بساط اینا، والله تا چند سال پیش هم باغچه باغچه در مسجد الحرام و مسجد النبی دایره دایره جاشو گذاشته بودن سنگ بود، حالا مثل این که همه را فرش کرد. اون وقت اون سنگ ها را انسان ببره بیرون جایز نیست، از مسجد الحرام، از مسجد النبی، بقیه یه مساجدی که در همون زمان پیغمبر که مسجد النبی درست شد، پای محله مدینه هم یه مسجد دیگه درست کرد که حضرت فرموده بود که عمار می رفت اونجا نماز امام جماعت بود. اون وقت این مسجد های دیگر هم حساب می ریختن طبعاً لمسجد النبی و همچنین سایر مساجدی که مسلمین در شهرهای دیگه درست می کردن سنگ ریزه می رفتن. اون فرش مسجد بوده. اون وقت اونایی که میارن مسجد میاندازن حکم مسجد را داره، همینطور که آجر مسجد نمیشه کند بر جای دیگر، سنگ مسجد هم نمیشه بر جای دیگر. از این جهت میفهمان که این چیزی که رمی که میکنن سنگ ها را برمیچینن از حرم جاهایی که مسجد نباشد، و اگر مسجد باشد این رمی کفایت نمیکند، مجزی نیست، به جهت اینکه نهی است و نهی در عبادات موجب فساد است. یعنی موقعی که آدم این سنگ را میاندازه به قصد قربت باید باشد، قصد عبودیت داشته باشد. این سنگی که دست انسان را دارم اندازه، این سنگ مسجد اگه باشد، مأمور است به اینکه این سنگ را برگردوند به مسجد، یعنی منهی است از اینکه این سنگ را قاطی با سنگ‌های دیگر بکند. اون وقت اینی که نهی شده است که باید ببری به جای خودش و باید نزنی، این دو تا بایدها را انسان عمل نکند و رم کند، این میشه نهی. نهی در عبادات موجب فساده، یعنی خود رم عبادته و مأمور است به اینکه برگرداند این سنگ را و منهی است از اینکه اتلاف بکند این را. اون وقت این نهی تعلق داشته به همین سنگی که در دست منه. اون وقت این سنگی که در دست منه دو تا نه، یک امری دارد یک نهی. امر دارد به اینکه برگردون، نهی دارد از اینکه نینداز. با اینکه میگن نینداز، دورش نینداز، این تلف نکن، من بیندازم، این منهیان میشد، منهیان موجب فساده. پس شرطش این است که مسجد نباشد. وقت شرط دیگرش این است که بکر باشد. کلمه بکر در هر چیزی اولش را میگن بکر، مثلا لهم فیها رزقهم بکرتن و عشیا، همون اول صبح را میگن بکره، اون اول آفتاب، یعنی هنوز انسان وارد روز نشده، هنوز وارد روز نشده بهش میگن بکره. تعبیر به بکر، شطوری که ماده باشد و هنوز نزاییده باشد و فهلم ندیده باشد بهش میگن بکره، بکره. و همچنین زنها که هنوز ازدواج نکردن بهش میگن بک. در مردم اطلاق بک شده، زن نگرفته بهش میگن بک. و اون وقت این سنگ هم که میگن بک، عرض کنم که به این مناسبته، یعنی کسی دیگه نه انداخته باشد، اولین کاری که باشد این همین باشه که میاندازه. و معمول است که اونجا هر سال این سنگ ها را که میریزن حجاج و رم میکنن، بعد ماشین میاد و همین در این برم کجا قایمش میکنن، مخفیش میکنن در زیر زمین، یه جای مخصوصی است در مشعر کجا دفنش میکنن. و اون وقت هر سالی سنگ جدیدی را باید اون سنگ های انداخته شده که رفیقش انداخته، حالا این سنگ نداره، میره اونجا کود از شنگ دیگه، مثل خرمن کود یه مشمرده. این نمیشه. چرا؟ به جهتی اونا بک نیست، باید بکر باشد، یعنی مسبوق به رم بکر در اینجا، یعنی مسبوق به رم نباشد. میگه بکرن غیر مرمیان، یعنی جلوتر این عطف بیان تقریبا نه انداخته باشد. بفض شهید ثانی قید میکنن که رمیان صحیحا غیر مرمیان، مصنف گفته ایشون میگه رمیان صحیحا. حالا اگه یک کسی اونجا لنگش قرار گرفت است که این سنگ های زیاد داره، این ور میاندازه اون ور میاندازه، خب اونا رم یه صحیح نی، اون وقت اونی که میاندازه اون ور یکی دیگه بره ور داره بیاندازه رم یه جمرات بکنه، این عیب نداره. چرا؟ به جهتی که اون رم یه صحیح ها نی، یعنی رم خورده باشه به جمره، ولی حالا نخورده اما به قصد جمره زده است و افتاده پایین جمره، اونا دیگه دوباره نمیشد جمع کرد و یکی دیگه بیاندازه. پس اینم یک شرطشه. یه مستحباتی هم دارد که از اون میخونیم که این سنگ ها مستحب چه چی باشد و چی باشد. میفهمان که اون بالا گفت که ثم رمی و اکمال سبق مصیبتن للجمره بفعله بما یسما رمیا، یعنی رم بکند به اون چیزی که نامیده شود رم، بگن انداخت نگن گذاشت. فلو وزعها او ترحها، این دوتا عرض کردم فرق نمی‌کنه، وزعها یواش که میزنه یه شی، ترحها هوا نگم دادن میخوره به این جمره، اینم کافی نی، باید بیندازه. میفهمان من غیر لم یجزه لم تجزه، مجزی نیست، لان الواجب صدق اسمه، به جهت که اونی که واجب است صدق اسم رمی است. و فی دروس شهید اول نسب ذالک الی قول، نسبت داده این صدق رمی را به قول، گفته گیله که صدق رم بکند. و هوه یعنی این نسبت الی قول یدل علی تمریزه، دلالت داره بر اینکه خود مصنف این قول را مریض میدوند، مثلا میگه خوب نیست. به ما یسما حجرا، به اون چیزی که نامیده شود حجر، سنگ باشد، مرمیش سنگ باشد. اون به ما یسما رمیا، کیفیت رمیه، به ما یسما حجرا خود مرمیه. فلا یجزی ار رمی به غیره، پس مجزی نیست رمی به غیر حجر سایر چیزا، ولو به سبب خروج اون شی از اون سنگ به سبب استحاله، استحاله هم شده باشد کافی نی. ولا فرق در اون حجر بین الصغیر و الکبیر، ولا بین الطاهر و النجس، ولا بین المتصل به غیره یا منفصل. منفصلش که معلومه، متصلش مثل چه؟ که فصل خاتم، مثل نگین انگشتر، لوکان حجران هرمی، یا اگر سنگ هرمی هرمی باشد. حاشیه نوشته است که به کسر ها و سکون را و نسبت به حرم داده می شد، ولیکن می گد که علی خلاف قاعده است، یعنی باید بگن حرمی به فتح ها و را بگن، حالا می گن که هرمی، این می فهمن علی خلاف قاعده است. خب هرمیان فلا یجزی من غیره، پس مجزی نیست از غیر حرم. و یعتبر فیه الله یکون مسجدا، معتبر است در اون حرم اینکه مسجد نباشد، مسجد باشد اخراج الحصان حرامه، لتحریم اخراج الحصان منه، برای اینکه حرام است بیرون آوردن سنگ ریزه ها را از اون مسجد، فرش مسجد دیگر جز مسجده. المقتضی این تحریم اخراجی که مقتضی فساد است در عبادت، اخراج که حرام شد برگردوندنش واجب میشد، اتلافش جایز نمیشه، اون وقت این نه تعلق گرفته به این رم. و فقط مستقیما نه، نهی مثلا بعضی نهی ها تعلق میگیره به یک شیء خودش بلا واسطه، بعضی وقتا تعلق میگیره به یک چیزی که این مستاق او قرار میگیره. مثلا بکرن غیر مرمیین، شرط دیگرش نیست که بکر باشد، یعنی قبلا انداخته نشده باشد. غیر مرمیین به سبب این حساد رمین صحیحا، فلو رمی بها به غیر نیتن، اگر رم بشود به سبب حساب بدون نیت، این رمی سعینی، او لم یوسف یا اینکه انداخت و نگرفت، لم یخرج انکونهی بکرا، انداخت الان سنگ خودشو خودشون کرده دوباره می روهم در می داره، این عیب نداره، بدون اینکه نرسیده به او. او لم یوسف لم یخرج انکونهی بکرا و یعتبر و معذالک کلهی، معتبر است علاوه بر این، این هفت تا سنگ هفت تا رمی باشد نه یک رم. مثلا اگه کسی هفت تا سنگ دستش بگیره مشتش یه دفعه بزن یه خلاصش کنی، این نه، باید هفت تا انداختن باشد. این می اندازه بعد اینو می اندازه، ولی هفت تا سنگ تو یه دستش گرفته و یکی یکی میاره نزدیک و می اندازه، لازم نیست بعضی جا آبوزون میکنن اینجا یه پلاستیکی یکی یکی مثلا، این یه دفعه که هفت تا سنگ دست میگیره همون دونه دونه می اندازه. میفهمان که هفت انداختن باید باشه نه یک انداختن. ولا یعتبر، بل میفهمان که یعتبر و تلاحق رمی، یعنی رمیش متلاحق هم باشد، یعنی در عرض هم نباشد در طول هم باشد. فلا یجزی الدفعه، دفعتن کفایت نمی کند و ان تلاحقت الاصابه، دفعتن که انسان می اندازد دو جوره، یه دفعه نیست که این هفت تا سن یا چهار تا سن یا سه تا سن یه دفعه میرسه، یه دفعه نیست که نه، اینا هم به ترتیب میرسه، یعنی این سنگی ها که انداخته همه دفعتا نمیرسه، اون میرسه دنبالشون یکی میرسه، این هم میفهمان کافی نی. فلا یزید دفعه، گرچه متلاحق باشد اصابه، یعنی رمیش تلاحق ندارد، اصابش تلاحق داره، بازم کافی نی، بل یحتسب و منها واحده، بلکه یکیش حساب میشه. یعنی اگه سه تا کسی سنگ بیندازه، هر سرش که میرسه یکی حساب میشه، مثلا اینطوری. بل یحتسب و منها واحد، لازم نیست دونه دونه بیندازه، دو تا سه تا هم میشد انداخت، اما یکیش حساب میشه اگر رسید. بل یحتسب و منها واحده، ولا یعتبر تلاحق الاصابه، تلاحق اصابه دیگه شرط نی. یعنی این سنگی که انداخته است دنبالشون یکی هم اندازه، این اولی رو یکی ضعیف‌تر انداخته، دومی رو با فشار زیادتری، دو تایش جفت میرسه، میفهمم بازم کافیه. رمیش دو تا باشد ولو اصابهش متلاحق نباشد مانعی نداره. ولا یعتبر تلاحق الاصابه، معتبر نیست متلاحق بودن اصابه، اصابهش دفعتن باشد با رمیش متعدد باشد مانعی نداره. مستحباتش میفهمان، و یستحب البرش، مستحب است برش. برش را دو جور معنا کرد، یکی این است که کل واحدش یه رنگی داشته باشه، یعنی الوان باشد، مختلفت الالوان باشد، کل این غیر از اون باشه، او غیر از اون. یکی این که نه، خود این سنگ ها الوان باشه، اون سنگ هایی که در مشعر هست، بعضی سنگ ریزا هست که خودش خط خطه، یعنی یه رنگ، یه خطش قرمزه، یه خطش مثلا سیاهه، یه خطش اینجوری. مستحب از اون سنگ ها ورسینه. حالا بعضی ها برش را اختصاص دادن به همون معنای دومی، یعنی یه دونه سنگ، یه دونه حسا مختلف باشد، مختلف از الوان. اما شهید ثانی دو جور چیز می، یا اینکه متفرقش کل واحدش رنگش غیر از اون یکی باشد، و یا اینکه نه، هر یه دونش خط خط باشد. المشتملت، این بیان برشه، المشتملت علا الوان مختلفت بینها و فی کل واحدت منها، این دوتا میشه دا، یکی الوانی که مختلفت بینها، یعنی بین این عدد حسات افکانه، و فی کل واحدت، یعنی هر یه دونه دونش الوان مختلفه داشته باشه. مشهورترشون دومیه. خب، و من ثم اجتزع بها عن المنقطه، میفهمان از این جهت است که چون معنای برش هر دو جهت شامل میشد، اکتفا کرد مصنف به این برش از منقطه، دیگه نفرمود مستحب بس برش باشد، مستحب منقطه باشد، برای اینکه این شامل معنای منقطه هم میشد. منقطه معناش این است که هر یه دونش رنگ و رنگ باشد، مثلا نقطه نقطه، یه نقطه اینجوری، یه نقطه اونجوری. لا کما فعل فی غیره و غیره، یعنی نه مثل اونی که در غیر این کتاب، در غیر این کتاب برش را جدا فرموده است، منقطه را جدا، و همچنین غیر مصنف در کتابای خودشون برش را جدا فرموده، منقطه را جدا. اینجا جفت یکی کرده، میفهمان که این شامل هر دو میشه. لا کما فعل فی غیره، یعنی خود مصنف در غیر این کتاب به جا آورده است، هر دو را ذکر کرده. و غیره، یعنی ولا کما فعل غیر مصنف در کتاب خودشون. و من جمع بین الوصفین، کسی که جمع کرده بین وصف برش و منقطه، اراده بالبرش المعنى الاول، اراده کرده از کلمه برش معنای اول را، یعنی این هفتا رنگشون با هم دیگه مختلف باشه. منقطه اراده کرده اون معنای دوم را، یعنی هر یه دونش جدا جدا نقطه نقطهش مختلف باشه. اراده بالبرش المعنى الاول، یعنی الوان مختلفت بینها، و بالمنقطه الثانی که اون وفی کل واحدت منها باشه. الملتقطه، یعنی این سنگی باشد که برچیده باشن، یعنی این سنگ ها رو یکی یکی بگه ما یه دونه سنگ میاریم، یکن شکم میدینم میکوبیم، خرد میشه، هفت تا میشه، اینجوری نمیشه، باید هفت تا سنگ خودش خلقتا جدا شده باشد جلو تا، اگر چانچه با آهن با چیز دیگه سنگ بکوبن هفت تا درست کنن شما نمیشه. الملتقطه، چون در روایات تعبیر به التقاط سبعه حساد شده، التقاط برداشتن ایچ، فلتقطه او آل فرعون لیکون لهم عدو و حزنا، در میان دریا حضرت موسی را که برداشتن، خداوند عالم تعبیر به التقاط کرد، فلتقطه او آل فرعون، التقاط برداشتن چیزی از یه مکانی مثلا. اون وقت این هفت تا سنگ هفت تا التقاط میخواد اثرش، حالا ولو یه دفعه هفتاشو پیدا کنند اون معنی ندارد، لکن التقاط باید باشه، نه خوردش بکنند. الملتقطه به ان تکون کل واحدت منها مأخوذتن من الارض منفصلتن، بیان ملتقطه این است که باشد هر یک از این حسات هفتگانه اخذ شده باشد، گرفته شده باشد از زمین، در حالتی که جدای از هم دیگه باشند. وحترز به این ملتقطه وحترز به ان المکسرت من حجرن، از اونی که شکسته شده است از یک سنگی، سنگی را بشکرن هفت قسمتش کنن نمیشه. و فل خبر دارد التقط الحصا ولا تکسرن منه شیئا، فرمود برچین حصا را نشکن از او چیزی را. به قدر الانموله، میفهمان انموله اون سر انگشت ها میگن، نه بند انگشت ها، بند انگشت ها عقل میگن، اوقت عقل میگن، و اما انموله همون سر انگشت. به قدر الانموله به فتح الهمزه و ضم الميم رأس الاصبع سر انگشت، یعنی به اندازه بند اول انگشت سبابه باشد، مستحب اینقدر باشد، بزرگتر از این نباشد، مثلا اینجوری، کوچکترش هم ظاهرش نیست که نباشد. به قدر انموله. و طهاره، طهارتشون دو جور معنا میکنه، یکی شقد خلاف داره، یکیش این است که انسان وضو داشته باشد، یعنی این کسی که برمیدارد ایرا با وضو التقاط بکند، در مشعر که میرسد میخواد سنگ برسید، میخواد جزء عبادات هست، این از کنن که مستحب با آدم وضو بگیرد و این سنگ را برسید، این معنا را ایشون یقد خلاف ظاهر حساب میکند. و یکی این است که خود اون سنگ ها پاک باشد، اون بالا نه این که فهمودن طاهرتن کانت هم نجسته فرق نمی کند، لیکن مستحب به پاک باشد، این معنا می فهمان جورتر است با سایر صفات، به جهتی که طهارتی که معنای مصدریه بگوییم و اراده کنیم که شخص ملتقط متطهر باشد، این خلاف ظاهره دیگه. طهارت شرطه، یعنی طهارت خود اون مرمی شرطه، نه طهارت خود اون ملتقط، این خلاف ظاهره. و طهاره من الحدث، ابتداعا همون وضوع معنا میکنه، طهارت از حدث در حالت رمی، در حالی که انسان میاندازد، حالا حالت التقاطش نه، در حالتی که میاندازد با وضوع باشد. فیلم مشهور جمعا بین صحیحت محمد ابن مسلم الدالت علی النهی عنه بدونها، برای جمع بین صحیحه محمد ابن مسلمی که دلالت میکند بر نهی از اون رمی بدون طهارت، میگه وضوع نداری رم نکن، و بین روایت ابی قسان که او تصریح کرده است که بی طهارت عیب نداره، به جوازی علاقه طهرن کذا علله المصنف و غیره، میفهمان که اینجوری علت آوردن طهارت از حدث را، دلیلش این آوردن، گفتن جمع بین خبرین باید باشه. ایشون میفهمان این نحوه استدلال ضعیفه، چرا؟ به جهت که اون صحیحه محمد ابن مسلم، این یکی روایت ابی قسان مجهول الحاله، خود ابی قسان در علم رجال معرفی نکردن چی کاره بوده، اما اگر روایت محمد بن مسلم معارضه کند با روایت ابی قسان، اون صحیحه مقدم است دیگر، میفهمان. و فیه نظرون لان المجوزه که روایت ابی قسان باشد مجهولت الراوی است، فکیفه یو اول صحیح لعجلها، چگونه تعویل برده میشود خبر صحیح برای خاطر این روایت مجهولت الراوی. و من ثم ذهب جماعت من الاصحاب، از این جهت است که رفتن جماعتی از اصحاب که از جملهشون شیخ مفید علیه الرحمه و از جمله سید مرتضی، اینها فهمودن طهارت شرطه، یعنی باید با وضوع انسان بره رحم بکنه، الاشتراط اون طهارت. و دلیل معهم، ایشون میفهمان دلیل همون این جماعت است، یعنی سید مرتضی و شیخ مفید، یعنی صحیحه محمد مسلم ظهور در وجوب دارد. و یمکن ان یرید مصنف طهارت الحشیات، یعنی اون حصاها را که برمیچیند اونا پاک باشن، فانه مستحب بن اذن علی المشهور، و قیل به وجوبه، بعضی ها گفتن واجب پاک باشه. و انما کان الاول ارجح، چرا پس اولی را ما گفتیم ارجح؟ لان سیاق اوصاف الحصا ان یکون طاهره، اگر چنانچه اوصاف حسات را میگوید باید بگد که مستحب برش باشد، ملتقطه باشد، نمیدونم منقطه باشد و طاهره باشد، طاهره اسم فاعل بیارن، وصف بیارن، نه اینکه طهارت باشد، طهارت باشد هم لحدث بر ذاته، وقت باید تعویل برد، مجاز میشه. سیاق عبارت دلالت داره بر اینکه اوصاف اون مرمی را که میگن همه را به صورت وصف آوردن، یعنی اسم فاعل یا صفت مشبهه، و اما یکیش را معنای حدثی بیارن خلاف ظاهره، پس بهترش نیست که طهارت را بزنیم به طهارت از حدث. و انما کان الاول ارجح لان سیاق اوصاف الحصا، روش اوصاف حصا که مصنف ذکر فرموده، این که بگوید الطاهره، نه این که بگه طهارت، پس طهارت گفتن معلوم میشه که رامی را میخواد بگوید، که ما از خارج به عکس عرض کردیم که ایشون به عکس میفهمان طهارت صفت برای همون خود اون شخصه، اگر صفت اون حساد بود باید طاهره بگرد، لینتظم مع ما سبق منها، تا اینکه انتظام پیدا کند با اون چیزهایی که سبقت گرفته است از این اوصاف حساب، ولو ارید الام منهما، حالا اگر اراده شده باشد ام از هر دو، کان اولا، هم او پاک باشد هم این پاک از حدث باشد. و دعا مستحب به حالت الرم، در حالتی که می اندازد دعا در مناسک نوشته شده، و قبل از رم، قبل از آنه که شروع می کند یه چند سطری دعا هست بکند، بعد شروع کند در این رمی هم دوستی کلمه شده اسم شیطان درجه هست که بالله من شیطان رجیم و فلان. خب وحیه بیدهی بالمعصوم، می فهمان که و دعا حالت رم و قبل رم، و حالان که این حساد را در دست می گیره اول دعا را می خونه، دعا کند بالمعصوم، کل حساتن و یمکن کون الظرف للتکبیر و دعا معن، ممکن است که ظرف برای تکبیر و دعا باشد با همی. ایشون که میگه مع کل حساتن یعنی دعا بکند با هر حساتی، تکبیر بگوید با هر حساتی، اون با هر حسات ظرفه، این ظرف متعلق به هر دو باشد، دعای با هر یک از اینا. و یمکن بودن ظرف که مع کل حساتن باشد برای ظرف برای تکبیر و دعا باشد با همی، یعنی هر کدوم اینا جدا دو. و تباعد رامی عن الجمره نو خمسه اشرت زراعا مستحبه، که به اندازه 15 زراع که معمولا 7.5 متر میشد دور باشد، نه نزدیکی یه قدمی، الان که الان نرده کشیدن دو دیوار کشیدن نمیشد جلو برد تا اون حدی که تعیین کردن، خب یه عده چسبیدن به اون دیواره نزدیکه، بعد یه مقدار عقب که وایستادن خب راهش دور تا میشه، مستحب به 15 زراع باشد، یعنی 7.5 متر بین رامی و مروی فاصله باشد. و از حیث مقدار شرعیش نیست که به اندازه یه قدر دور باشد که صدق رم بکنه بگن انداخت، ولا خیلی نزدیک باشد وضع میشه بسیار. و تباعد رامی از جمره نحو 15 زراعا الى 10، اقلش 10 زراع مثلا 5 متر. و رمیوها خزفن، مستحب به خزفن بیند، خزفن را دو جور ما. یه جورش میفهمان تفسیر مشهورشه، یعنی مستحب به سنگ را بزن روی اون بند انگشت ابهام، با اون انگشت وسطی اینجوری پرتش کنن، خب این یه قدر رم، مگر آدم نزدیک باشه، اینو که اینجوری مثلا سنگی بزن اینجا و اینجوری کنن خیلی قوه نداره، این یه دونه انگشت با این یه دونه که مثلا این سنگ را 6-7 متر ببرد، مثلا 10-15 متر ببرد تا اونجا برسونه، لکن اگر اینجوری که هم میشه با 3 انگشت بگیرد و پردش کند، حالا مشتش اینجوری نمیدن، اما مستحب با این 3 انگشت بگیرند و پرد بکنن اون میشد، اما مستحب به روی بند انگشت ابهام قرار بدن، سنگ را میزنن اینجا با اون یکیش فشار میدن میپرونن اون در واو. و رم اینا میگه خزف، و رمیها خزفن، و المشهور فی تفسیری، مشهور در تفسیرش نیست که ان یزع الحساته على بطن ابهام الید الیمنا، بگذارد اون سنگ ریزه را بر شکم ابهام دست راست، و یدفعها به ظفر سبابه، علاشون من وسطی را عرض کردم میفهمم به ناخن سبابه قوت کمتر دیگه، اون وسطی یه قد بلندتره و قوت زیادتره، اما سبابه قوتش کمتره، و یدفعها به ظفر سبابه. و اوجبه جماعتون، جماعتی گفتن واجبه، من هم ابن ادریس به هذا المعنا و المرتضا و سید مرتضا، لکن سید مرتضا جعلت دفعه به ظفر الوسطا، سید مرتضا فهمده با اون ناخن انگشت وسطی نه ابهام. و فصحا که مال جوهریست لغته، گفته است الخزف یا خزف بالحسا الرمی بها بالعصابه، ایشون دیگه نگفته که روی بند انگشت چی یا اون یکی، گفته با انگشت آدم بیندازه، با 3 انگشت ها بیندازه اونجوری، خب گفته از خزف بالحسا انداختن اون حساس به سبب انگشت ها، و هوا غیر و منافن، ایشون میفهمان این معنا که سها جوهری معنا کرده منافات با مرویی که فسروه بهی بالمعنی الاول ندارد، یعنی تفسیرش این بود که بر بطن ابهام بزنن، خونم با انگشت انداختاسیه، اینی که تفسیر کردن که روی شکم انگشت ابهام بزنن و با انگشت وسطا پرتش کنن، این منافات با معنای لغوی که گفت از رمی به اصابه نداره، خونه هم رمی به اصابه میشه، اونی که مشهور گفتن و هوه، یعنی این تفسیر سه ها منافات ندارد مروی آنچنانی که تفسیر کرد، مروی را که خود روایت گفته خزفن بیندازید و اون خزفن را خود علما تفسیر کردن به او بالمعنی الاول که وسط انگشت ابهام بذارد و با انگشت وسطا سبابه بیندازید. چرا؟ لأنه قال فی روایت البزنطی، بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، عن الکاظم علیه السلام فرمود یخذفهن خزفن و یضعها علی الابهام و یدفعها بظفر السبابه. خود روایت اینجوری گفته، گفته خزفش میکند رو خزفن و میگذارد، که انه و میگذارد تا آخر تفسیر همون یخذفهن است، یعنی این توضیح میده، میگذارد اون حصار را بر روی ابهام و دفع میکند او را به سبب ناخن سبابه. و ظاهر العطف، ظاهر عطف البته بین معطوف و معطوف علیه مغایرت، عطف تفسیری خلاف ظاهره، عطف خاص بر عام، مثلا آدم بگه عطف خاص بر عامه خلاف ظاهره، ظاهر عطف ان ذالک امر زائدون علی الخذف، یعنی یکی گفته یخذفون، یکی گفته ویزوها، فیکون فیه سنتان، در اون دو سنت هست، احداهما رمیها خذفن بالعصابه، یک مستحب این است که با انگشتا بیندازن تو مشت نگذارن، مستحب بدون است که همین انگشتا را اینجوری کنن روی ابهام بزنند و با وسطا بیندازن، اون وقت کسی اگر روی ابهام بزنند و با وسطا بیندازد دو مستحب عمل کرده. و فیکون فی سنتان احداهما رمیها خذفن به سبب عصابه نه به غیر عصابه، و این کان بالید، و اگر چه به توسط دست باشد، بله کل اخرى، بله ول اخرى، بله ول اخرى جعله، یعنی اون سنت دیگر قرار دادن اون خذف است بالهیئت المذکوره، یعنی خذف را اینجوری قرار بدن که وسط ابهام بذارند و با انگشت سبابه بیندازن. و این ازن فیتعدا، بنابراین ادا می شود سنت خذف به رمیها بالعصابه، با همین انگشت آدم بیندازد این سنت ادا می شود. و شاهد بر این که این معنا جورتره اون فاصله ایست که فرمودن مستحبه، میفهمن فاصله 15 ذره با خذف اینجوری جور در نمیاد، یعنی با انگشتاش که آدم روی بند ابهام بذارد و با اون یکی انگشتش فشار بده 2 متر مثلا میره، 7 متر نیم نمیشه آدم با انگشتش سنگ بیندازه. کیفه تفق، میفهمن سنت برام یا بلاسابه کیفه تفق، و فیه یعنی در این معنایی که با اصابه بیندازد مناسبتون اخرى، مناسبت دیگری است برای تباعد به قدر مذکور، یعنی اون 15 ذرا یا 10 ذرا تناسب با این انگشتا انداختن دارد نه با سر المله. فان الجمع بینه و بین الخذف بالمعنیین السابقین بعیدون، جمع بین تباعد بین 15 ذرا و بین خذف به اون دو معنا، یکی وسط ابهام بزنند و با سبابه بیندازن، یکی هم سید مرتضی فرموده با وسطا مثلا چیز کنن روی ابهام بزنن با وسطا فشار بیندازن، با هر دو معنا تباعد جور در نمیاد. فان الجمع بینه یعنی بین تباعد و بین خصف به معنی این سابقن که یکیش مشهور گفتن یکی هم سید بعیدون. و یم بقی مع التعارض ترجیح الخذف، اگه آمد دوران هم شد که یا آدم باید که در 15 ذرایی واشد که عمل به اون مستحب کرده باشد، یا برد نزدیکتر 5 ذراعی واسطه که عمل به خرج بکنه، میفهمه این دومی مقدمه، در موقع تعارض یعنی عملا نتواند هر دو را انجام بدهد دومی را ترجیح بدهد. و یم بقی مع تعارض ترجیح خرج را خروجن من خلاف موجبه، برای اینکه یه دسته خرج را واجب دونستن وقتی موافق با احتیاط هم میشه، برای بیرون آمدن از مخالفت کسی که واجب میدونه. مستحب بس استقبال الجمره هنا، یعنی در اون روز عید و قربان که فقط یک رمی بیشتر ندارد رو به جمره وایستن که از کنم که نتیجتاً پشت به قبله میشه. و استقبال الجمره هنا ای جمرت العقبه، و المراد به استقبال اون جمره که اونهو مقابلن از برای جمره، خودمون ساکر هستیم با علم مثلا مسئله دونستن غیر از عمله، یه جای خلوتی گیادیم اونجا هر یه نفر هم چسبیده بود میگفت هر کار تو بکنی منم اسیر ما بود. ما میگفت جمران انداخت اومدیم به خیمه، اون حمله دار اون وقت دولتی نه، حمله دار این فرقومی بود که شاید الان هم زنده است، چهار مردم. ایشون گفت که کجا رم یه جمران انداخت، گفت نشونی هاش او مال سنی هاست، باید که این درست نیست، باید دوباره برگشتیم راه طول دراز از خیمه تا جمرات فاصله زیاده، اونجا خلوت‌تر بود. ما ما باید که میگفتیم رو به قبله هم از ثواب داره، باید پشت به قبله وایسته، انسان رو به جمره که وایسته قهرم پشت به قبله میشه، اون وقت باید که جوری وایسته که رو به جمره باشد، رو به جمره باشد پشت به قبله میشه مستحب. و استقبال الجمره هنا ای جمره تل عقبه، اون عقب که همون رزود اید و قربان، و المراد به استقبال ها کنه مقابلا لها لا آلین علیها، نه اینکه مراد از استقبال این که عالی بر او باشد، یعنی بلد بالا مشرف بر او باشد، بالای او، نه اینجوری نه. ول مراد به استقبال ها کونه مقابلا از برای جمره، نه عالی بر جمره، کما یظهر من الروایه، که در روایت دارد ارمها من قبل وجهها، بینداز اون جمره را از طرف روبروی او، ولا ترمها من اعلاها، من اعلامها، از اعلامش که نشونی هایی که دارد از اونجا نینداز. اعلا ها دارد یا علامه ها؟ اعلا ها، اینجا علامه ها نوشته، بله. اونم گفت لا آلی هم دیگر، ولا ترمه ها من اعلا ها، این قرص و الا فلیسه لها وجون، ایشون می شما غیر از این باشد، اینی که گفته ارمه ها به وجه ها معلوم میشه که مراد همینه، یعنی بالا سرش نباشد، فلیسه لها و الا، یعنی اگه این معنا نباشد این جمره خب چیزه دیگه، از سه چهار طرف هم میریزن، یعنی دایره ایه اونایی که چیز میکنن، بفت شیعه ها یک طرف میسند و سنیه ها هم اعمی هن، هر طرف پاشه ایب نداره. اون وقت این عرض کنم که روبروی او، خود روبرو معناش این بزنید که جمعه مثل شکل مخروطی و شکل، شما یک کل لگن روبروش کدومه، هر طرف واسه روبروی کل لگن داده، روبرو نداره. پس این روبروی که حضرت فرموده روبروی جمره وایستید در مقابل بالا سره، یعنی بالاش نزنید، از بالا نزنید، روبرو بر مثلا روبروی اینه، بالای اینه، ولا اینجا هم روبروشه، اینجا هم روبروشه، اینجا هم روبروشه، این طرف هم روبروه، هر چهار طرف روبروه، مثل جسمه های مخروطی شکل، اونایی که مخروطی شکلن هر طرفش روبروش هست دیگه. شمع را نباشد خود پس پیش اون حافظ، بگیم روبروی شمع وایستا، خب هر طرف وایستی روبروی شمع، پس اگه گفتن روبروی شمع وایستا یعنی زیرش نره و بالا سر نره، والا اطراف چهارگانه همه روبروه. ایشون را شاهد میگه که امام علیه السلام فرموده از ارمها به وجهها ولا ترمها به اعلاها، مقابل وجهها را حضرت اعلاها قرار داده و معلوم میشه مراد از وجهها هر چهار طرفه. مستحب بابد میفهمان که ویلا فلیس لها وجهون خاصون که یه تحقق به سبب او استقبال ولی یکون معذاله که مستدبر القبله، اینجا بود که میفهمان مستحب است ظاهر این ولی یکون، یعنی حالا واجبه یا مستحبه، علاوه بر این میفهمان رو به قبله باشد. و فی الجمرتین الاخیرتین علامیست و فی الجمرتین الاخیرتین یستقبل القبله و رمیه ماشیان الی، در اون دو تا جمره اخیر که روز 11 و 12 که هر سه را باید رم بکنن، روز 10 یک جمره است، روز 11 سه تا، روز 12 سه تا، در اون جمرتین اخیرتین که نوبتش میرسه استقبال میکنه قبله را، در اون دو تا دیگه باید رو به قبله باشد. و رم ماشیان در حالتی که میرود به طرف اون رم، من منزلهی، یعنی از منزل خودش که حرکت میکنه به طرف رم، یستقبل القبله و رم ماشیان الیه، یعنی استقبال میکنه قبله را و استقبال میکنه رم را در حالتی که راه رونده باشد به طرف اون رم، من منزله لا راکبن، این ماشیان یعنی پیاده باشد، در حال سواره رم نکند، نه اینکه سواره باشد. و قیل الافضل و الرمی راکبن، چرا؟ تأسیان به نبی صلی الله علیه وسلم، که پیغمبر اکرم گاهی شطور سوار میشد و رمی میکرد. ایشون میفهمان و یو ضعف به انه رما ماشیان ایزن، خب پیغمبر اسلام همینطوری که اونجوری میکرده ماشیان میکرد، این برای چون مقنن بوده مشرع بوده میخواسته است که به مسلمین بفهموند همون جایزه همین جایزه، حالا در فکر این که اینجا ثوابش زیادتر یا زیادتر نیست، در در این صدد بود است که تشریع داشته میکرده، تقنین قانون میکرده که این عمل هر دوش جایده که مسلمین برایشون اسر حرج نشد که اگه کسی سواره است حتما باید بیا پیاده بشد. نه، این دلیل بر استحباب نی، مخصوصا در زمان در فعل خود پیغام. البته فعل اهل بیت اگر چیز باشد، حالا چون در مقام یاد دادن نیستن، در اون زمانی نبود است که مثلا امامت و مردم یاد بگیرن، اونجا اگه یه کاری کردن دلالت بر استحباب داد. ولیکن پیغمبر چون مشرع بوده، گاهی وقتها سواره طواف میکرد است دور خانه خدا، شطور یا اسب سوار میشد و دور خانه خدا طواف میکرد. این میخواسته بفهمونه که طواف راکبنم جایزه، لذا ایشون میفهمان که و یذهب بانه رما ماشیان ایزن رواه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم. جمله اخیره نه اون روز نه، بعد میاد اعمال منا. بله بعد روز 11 و 12. السلام علیکم. فرمودم دو سه معنا کردن، یکی اسم است برای خود اون